بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث به اینجا منتهی شد که پلورالیزم دینی مبتنی بر نسبیت گرایی در باب معرفت یا به عبارت دیگر مبتنی بر کثرت گرایی در معرفت شناسی است یا پلورالیزم معرفتی. وقتی که ما به آثار طرفداران پلورالیزم دینی یا کثرت گرایی دینی رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که آنها این مبنا را، یعنی تکثرگرایی در معرفت را، پذیرفته و مطرح کردند. از جمله در کتاب تأملاتی بر قرائت انسانی از دین که اثر جناب آقای شبستری هست، ایشان در این باره چنین گفتند، عبارتشون رو من میخوانم خدمت. گفتند امروز انواع روش‌های تفکر وجود دارد، تفکر علمی تجربی راه و رسمی دارد، تفکر پدیدار شناسانه راه و رسمی دارد، تفکر قیاسی راه و رسمی دارد. سه نوع روش تفکر را ایشون مطرح کردند. یک، روش تفکر علمی تجربی که بر اساس فرضیه و مشاهده و استقرا و آزمون به نتیجه می رسد. دوم، روش تفکر پدیدار شناسانه و دوم، روش تفکر قیاسی. بعد در ادامه گفتند امروز روش‌های قابل دفاع فکر کردن متعدد است. روش‌های فکری قابل دفاع متعدد است و این است معنای پلورالیسم معرفتی. در باب معرفت پلورالیسم یعنی چی؟ یعنی اینکه روش‌های فکری مختلف و قابل دفاع وجود دارد. کسی را نداریم که بتواند اثبات کند که فقط یک جور درست اندیشیدن وجود دارد. از بین این روش‌های مختلف نمی‌توان یکی را به عنوان روش معین درست تعیین کرد. این امکان پذیر نیست، یعنی نمی‌شود یکی از اینها را به عنوان روش خاص درست تفکر اثبات کرد. اندیشیدن مساوی شده با روشمند اندیشیدن. تفکر کردن یعنی چی؟ اندیشه ورزی یعنی چی؟ یعنی به صورت روشمند فکر کردن. این میشود تفکر ورزی، اندیشه ورزی. و روشمند اندیشیدن ها متفاوت است. پس تفکر اندیشه ورزی یعنی دارای روش، دارای یک روش برای تفکر بودن و از طرف روش ها هم متفاوت، و این همان پلورالیسم معرفتی است. این یک جایشون اینجور عبارتی دارن که خدمت شما خوندم، صفحه 214 و 215. در یک جای دیگری هم عبارتی دارن همین مطلب را بیان کردن، گفتن همه معرفت ها ظنی است. یعنی ما در حوزه معرفت معرفت یقینی نداریم، هرچه معرفت هست برای انسان معرفت های ظنی است. اپیستمولوژی یعنی همان معرفت شناسی. اپیستمولوژی دیگر تردیدی نگذاشته است. معرفت شناسی تردیدی نگذاشته است که معرفت های ما کاملا عقلانی نیست. معرفت هایی را که بشر دارد، حالا در هر زمینه ای باشه، اینها کاملا عقلانی نیستند، بلکه پیچ و بستهایش را ما کار می‌گذاریم. یعنی ذهن انسان در پیدایش معرفت سهیم است، پیچ و بستهایش را ما کار می‌گذاریم. یعنی معرفت اینجور نیست که واقعیت اون گونه که وجود داره برای ما نمایان شود. نخیر، ذهن انسان هم در پیدایش معرفت سهیم، بله، تا به شکل یک سیستم معرفتی در می آید. بنابراین این هم عبارت دیگه در اینجا تصریح کردن که ما معرفت ها همه ظنی است و معرفت یقینی کاملا عقلانی ندارد. همان کتاب صفحه 98، آقای جان هیک متکلم مسیحی معروف که طرفدار تکثرگرایی هست، طرفدار پلورالیسم معرفتی است، چیز پلورالیسم دینی است، ایشان هم این مطلب را متعوض شده. یعنی اینکه تکثرگرایی دینی مبتنی است بر تکثرگرایی معرفتی، ایشان همین مطلب را داره. از معرفت شناسی آقای کانت ایشان یاد کرده، اگر مراجعه کرده باشید عبارت شکل متن عرض کردم، ایشان از معرفت شناسی کانت نام برده و میگوید آقای کانت بدون اینکه قصد این را داشته باشد که تکثرگرایی دینی را تبیین بکنه، اما مبنایی را تنظیم کرده که بر اساس اون مبنا ما میتوانیم از کثرت‌گرایی دینی دفاع کنیم. عبارت ایشون این است، میگوید امانوئل کانت بدون اینکه قصد این کار را داشته باشد، یعنی قصد نداشته که کثرت‌گرایی دینی را یا پلورالیسم دینی را تبیین کنه، بدون اینکه قصد این کار را داشته باشد، چهارچوبی فلسفی فراهم نموده است. یک چهارچوب فلسفی را ایشون مطرح کرده که ضمن آن چنین فرضیه‌ای میتواند بسط و تکامل یابد. یعنی بر اساس نظریه فلسفی کانت میتوان فرضیه تکثرگرایی دینی را بسط داد، میتوان تکمیل کرد. خب او چی گفته مگر آقای کانت؟ او میان عالم آن گونه که فی نفسه هست و آن را عالم معقول می نامد، یعنی نومن، او یعنی کانت میان عالم آنگونه که فی نفسه هست و آن را عالم معقول یعنی نومن می نامد و عالم آنگونه که بر آگاهی و شعور انسان ظاهر می گردد و آن را عالم پدیدار یعنی فنومن می نامد فرق گذاشت. این مبنای آقای کانت. کانت در معرفت شناسی میان عالم واقع و نفس الامر که به اون میگوید نومن ذات، عالم معقول، و میان عالمی که برای انسان نمودار و پدیدار میشود که اون را بهش میگوید عالم فنومن یا عالم پدیدارها، فرق گذاشته. معنیش این است که عالم اونطوری که در متن نفس الامر واقع هست پنهان است، مستور است از فهم و درک انسان. ما همیشه با پدیدارها سر و کار داریم، با شیء، با واقعیت، اون گونه که برای ما نمایان می شود. پس معرفت‌های ما معرفت‌های یقینی و کاملا مطابق با واقع نیست. اینم مبنایش که آقای کانت گفته. آقای جان هیک این را در کتاب فلسفه دین صفحه 245 گفته است و در کتاب مباحث پلورالیسم دینی صفحه 79 در هر دو کتاب از این مبنای کانت ایشون یاد کرد. بسیار، حالا ما بحث باید انجام بدیم. بحث بسیار مهمی است واقعا، بحث معرفت شناسی و نقد نسبیت گرایی در معرفت از مباحث شالوده‌ای و مباحث بنیادی در حوزه فلسفه است، یعنی مباحث فلسفی است که اگر درباره آنها انسان نتواند تصمیم مناسب بگیرد و از مبنای یقینی دفاع کنه، تمام معرفت‌های دینی او یا غیر دینی او بر اساس آن ظنی و تردید آمیز و متزلزل خواهد شد. در آغاز ما ببینیم که نزاع ما بین رئالیسم و نسبیت گرایی چیست؟ آیا نزاع بین این دو دیدگاه، دیدگاه واقع گرایی رئالیسم یعنی واقع گرایی و دیدگاه نسبیت گرایی، آیا ایجاب و سلب کلی است، یعنی مخالفت این دو، نزاع آن این دو این است که یکی طرفدار ایجاب کلی است و یکی طرفدار سلب کلی است، یعنی یکی میگوید همه معرفت‌های ما واقع نما هستند، مطابق با واقع هستند و همه جا یقین دست انسان میاد، و دیگری میگوید هیچ جا ما به یقین نمیرسیم و معرفت مطابق با واقع در اختیار ما نیست. آیا این طوره یا نه؟ نسبی گرایان البته سلب کلی ادعا میکنند، نسبی گرایان مدعاشون سلب کلی است، میگوین هیچ موردی ما نداریم که بتوانیم ادعا کنیم به یقین میرسیم. دیدید جناب آقای شبستری هم تصریح کرد، گفت همه معرفت های ما ظن نیست. بنابر مبنای کانت هم که آقای جان هیک رو مطرح کرده همینطور میشه، هیچ جا ما از عالم واقع خبر دقیق نداریم. خبرهایی که ما داریم از عالم اونطوری است که واقعیت برای ما نمایان می شود. اینا بس سلب کلی را ادعا می کنند. ولی رئالیسم طرفدار ایجاب جزئی است. فل جمله. رئالیسم مدعی این است که در بین ادراکات بشر، چه در حوزه عقل نظری، چه در حوزه عقل عملی، در همه حوزه ها، در بین ادراک های بشر ما ادراک های مطابق با واقع که واقعا یقین داریم، اون چرا که ما میدانیم با اون چه که در عالم واقع هست تفاوتی نداره، تطابق داره، تطابق کامل. البته این در حد فعل جمله. میگن ما در حوزه علم و ادراک چنین معرفت‌های یقینی داریم، اما البته معرفت‌ها و ادراک‌های خطا، ظنی، غیر یقینی که احتمال دارد مطابق با واقع نباشند، بعضش هم میدونیم نیستن، بعضش هم احتمال میدهیم که نباشندم داریم. پس رئالیسم ایجاب جزئی را مدعی است. دقیقا این نزاع ما بین رئالیسم واقع گرایی و نسبیت گرایی مانند نزاعی است که ما بین طرفداران حسن و قبح عقلی و منکران حسن و قبح عقلی است. اشاعره میگویند هیچ حسن و قبح عقلی، هیچ موردی ما را ما به عنوان حسن و قبح عقلی قبول نداریم، سلب کلی ادعا میکنن اونها. یعنی هیچ فعلی از افعال چنین نیست که در نفس الامر حسن ذاتی یا قبح ذاتی داشته باشد، عقل بشر هم بتواند اون حسن را یا قبح را درک بکند. میگن اصلا چنین چیزی نیست، تمام حسن و قبح ها اعتباری به امر و نهی شرع است و کاشف از آن هم امر و نهی شرعه. بنابراین اینا سلب کلی را ادعا میکنند. اما عدلیه یعنی طرفداران حسن و قبح عقلی ایجاب جزئی را ادعا میکنند. میگویند در میان افعالی که از فاعل‌های حکیم و عاقل صادر می شود، حالا انسان باشه یا غیر انسان، فعلی که از فاعل حکیم و مختار صادر می شود، برخی از فعل‌ها را عقل مستقلن حسنش قبحش دفع می کنه. البته می گویم حسن و قبح در نفس الامر هست، اون را ایجاب کلی ادعا می کنن در مقام ثبوت. اینی که هر فعلی یک جهت حسن دارد، جهت قبح دارد، این را ایجاب کلی ادعا میکنند. اما در مقام ادراک، به صلاح تعبیر خودمانی اثبات، در مقام اثبات، در مقام ادراک میگن برخی از این حسن و قبح را عقل مستقلن درک میکنند. ببینید اونجا هم ایجاب جزئی، سلب کلی. در این بحث ما هم همینطوره. رئالیست ها، فیلسوفان و دانشمندانی که طرف داره رئالیسمند و همه عالمان اسلامی، قبلا هم عرض کردم خدمت شما، همه فیلسوفان اسلامی، همه متکلمان اسلامی، همه فقیهان اسلامی، همه مفسران، همه محدثان، تمام متفکران دنیای اسلام از اول تا حال در نظر بگیرید، اینا مبنای معرفت شناختیشون رئالیسمه. یعنی به واقعیت معتقدن، ورای ذهن ایدئالیست نیستن. نه می فرمایید صوفی هم نیستن، چون صوفیست و ایدئالیست از واقعیت را ورای انسان و ذهن انسان انکار می‌کنه. می فرمایید و کسانی که نسبیت گرا هستن یا حالا شکاک هم، البته کسانی هم شکاک هم، شکاک ها میگن که شکاک ها میگوین که ما علم نداریم، که یعنی یقین نداریم که این ادراک های ما با واقع مطابقه یا مطابقی نیست، میشه شکاکیه. نسبی گراها ادعاشون این هست، میگوین مطابقت نسبی، میگن به صورت نسبی حقیقت داره. حالا البته تقریرهاش فرق میکنه که توضیح عرض میکنم خدمت شما. بنابراین اولا رئالیسم، هر کس که طرفدار این تفکر باشه، معتقد است ورای ذهن انسان واقعیت یا واقعیت هایی هست. یک. ثانیا انسان می تواند اون واقعیت را بشناسد فل جمله. ادعای بل جمله ندارم که بگوین هیچگاه ذهن و فهم انسان بر شناخت واقعیت و حقیقت خطا نمی کنه. چرا؟ خطاهایی هم وجود داره. اما اینجور نیست که هیچ معرفت یقینی مطابق با واقع نداشته باشیم. این میشه ادعای رئالیسم ها، رئالیست ها. خب حال نسبی گراها دو نوع تقریر از نسبیت وجود داره. این را باید کاملا محل نزاع را خودم تصویر بکنه که وقتی که میخواد نقد کنه معلوم باشه که این نقد الان متوجه کدام تقریره، کدام نسبیته. یک تقریر از نسبیت این است که حقیقت نسبی است. این یک تقریرش. آیا علم ما با واقع با نفس الامر مطابقت دارد؟ پاسخ میدهد آری. یعنی آیا ادراک های ما حقیقت دارد؟ چون حقیقت یعنی چی؟ یعنی مطابق بودن با واقع. اون جلسه عرض کردم خدمت شما در حکمت نظری هر چی که واقعیت داره اگه حقیقت داره واقعیت داره، حقیقت با واقعیت یکیست. خب اما معتقد است که حقیقت امر نسبیست، یعنی متغیره. حقیقت برای هر دوره یا برای هر انسان متناسب با اوست. بنابراین نظریه آیا هیئت بطلمیوسی حقیقت دارد یا هیئت کوپرنیک، میگه هر دو، هر دو حقیقت دارد. ترجمه فهمید؟ منتها حقیقت برای عالمان که قبلا طرفدار هیئت بطلمیوس بودن به معنای این بود که زمین مرکز عالم هست و خورشید حرکت میکنه دور زمین. حقیقت بنابر نظر آقایان کوپرنیکی ها و هیئت جدید نسونه که خورشید مرکز منظومه شمسی است، زمین حرکت میکنه. هر دو حقیقت داره. حقیقت رو متغیر میدانند. توجه میفهمید؟ حقیقت یک امر متغیر. ماتریالیست ها در اون جلسه عرض کردم کسانی که فلسفه شون ماتریالیسم دیالکتیک است، همین حرف میگن، طرفدار این معنا هستن، چون معتقدم که هیچ چیز غیر مادی ما نداریم، هر امر مادی هم در تغییره، لذا حقیقت هم میتواند متغیر. حقیقت پس اینا لذا خودشون ها جزمگرا میدانن. این حرف میفرمایید از این که به اونها بگی شما شکاکید، شما نسبیگرا هستید، خیلی استیحاش دارن، اجتناب میکنن، میگن اینجور نیست. ما طرفدار اینیم که این ادراک های ما حقیقت داره، اما حقیقت متغیره، حقیقت ثابت نیست. این یک نظریه است از نسبی گرایی که حقیقت را نسبی بدانیم ولی اصرار داشته باشن بر این که این ادراک های ما حقیقت داره، اما حقیقت چیه؟ حقیقت امر نسبی. این نظریه با این شدت و غلظت به این کیفیت در عصر ما طرفدارانی نداره. اینجور نسبی گرایی الان دیگه از مد افتاده، کسی طرفدار این نسبیت گرایی نمیشه و وجه بطلانش هم روشنه. یعنی واقعا این گونه نسبیت گرایی معلومه که حرف ناجوره، یعنی زورگوییه، تحکمه. تحکمه برم داره خاطر این که میگه هم هیئت بطلمیوس درسته حقیقت داره، هم هیئت کوپرنیک، آه دو امر متعارض هم. چجور میشود این دو امر متعارض؟ شما ولو حقیقت رو واقعیت رو متغیر هم بدانی، متغیر هم باشه، اگر یک ادراکی در ظرف خودش در موضوع خودش با نفس الامر واقع مطابق هست میشه حقیقت، اگر نیست این میشه غیر حقیقت، تازه باطل. دیگه ما بگوییم هم حقیقت هست هم متکامل و متغیر است، این انصافا حرف خلاصه نادرستی است، ناهنجاری است. خب این نظریه به این شدت و به این غلظت عرض کردم دیگه از مد افتاده، طرفدارانی هم نداره. حالا اگر مایل بودید ملاحظه هم بفرمایید در ارتباط با این نظریه، به جلد اول اصول فلسفه و روش رئالیسم میتوانید رجوع بفرمایید. جلد اول اصول فلسفه و روش رئالیسم از میشهد قسمت شما که صفحه بله فرمایش استاد مطهری، بحث مفصل داره اونجا، صفحه 112-113. حالا من یه تکه عبارت ایشان یاد داشت کردم میخوانم محضرتون، یادی هم از ایشان شده باشه. میفرماید حقیقت نسبی معنا ندارد، زیرا دو نفر که یک جسم را با دو کیفیت مختلف میبینند، خود آن جسم، خب یکی آقای کوپرنیک هست زمین را متحرک میبیند، یکی بطلمیوس و بطلمیوسیان هست زمین را ساکن میبینند. خب بالاخره این زمین در نفس الامر در واقع یا حرکت داره یا ساکن. خود آن جسم در واقع و نفس الامر یا دارای یکی از آن دو کیفیت خواهد بود که از اون دو کیفیت را داره، و یا اینکه هیچی که از اون دو کیفیت را نخواهد داشت. البته این در صورتی است که نسبت بین اون دو وصفی که براش ثابت می شود تناقض نباشد، ولی اگر تناقض باشه دیگه نمیشه گفت هیچ کدوم را نداشته باشه، رفع نقیزنگ نمیشه. مثل همین حرکت و سکون، بالاخره زمین یا در برگرد خورشید حرکت میکنه یا نخورشید بیاد زمین حرکت میکنه، این ساکن یا متحرک. خب و دارای کیفیت ثالثی خواهد بود، مثل اینکه حالا مثلا فرض فرمایی که یک فرض میشود که مایه ای باشه، یکی بگوید که این داغ جوشه، یکی بگوید که یخ سرده، مثلا یکی میگه نه سرده نه جوشه، مثلا فرض کنید که 40 درجه حرارت داره 30 درجه حرارت داره، میشود بین این دوتا نسبت دیگری باشه. و البته ممکن نیست در آن واحد دارای هر دو کیفیت مختلف باشد. در صورت اول ادراک یکی از آن دو نفر خطای مطلق است که یکی از اینها را داره، و ادراک دیگری حقیقت مطلق، و در صورت دوم که هر ایش کدوم مطابق نباشه هر دو خطا کارند، و در هر صورت حقیقت نسبی نامعقول است. این راجع به این نظریه. خب چون این نظریه فعلا مطرح نیست، پلورالیست های دینی، یعنی کسانی که به تکثرگرایی دینی هم قائلن، به این نظریه نسبیت مستند نکردن حرفشون را. تقریر دوم نسبیت را ما باید ببینیم، این مهمه. نسبیگرایی به این معنا که گفته شود، حاصل حرف این میشه، حالا تقریرهای مختلفی داره، همون حرف کانت و غیر کانت و اینا، حاصلش این هست، حاصل هر تغییر دیگه می کنن حاصلش به اینجا برمیگرده که واقع شیء در واقع نفس الامر به صورت مستقیم و بدون پیرایه اونطوری که در نفس الامر هست در عالم ذهن نمایان نمی شود، بلکه ذهن انسان، دستگاه ادراکی انسان در چگونگی معرفت و ادراک سهم داره. و به عبارت دیگر معرفت‌هایی که ما داریم، ادراک‌هایی که ما داریم محصول دو چیز است، یک این دو ذهن، ابژه و سوژه، قول آدم ترجمه فرمایید، محصول این دو چیزه. ابژه یعنی موضوع و واقعیت و این به ما هو نیست. از این تعبیر میکنن به رئالیسم پیچیده، از همین بیانی که الان من عرض کردم خدمت شما. بعضی ها نمیگن نسبیت، میگن چی؟ میگوین رئالیسم، منطقه میگوین رئالیسم انتقادی، رئالیسم انتقادی. چون اصلا خود آقای کانت هم همین بود دیگه، اینا نظرتون باشین اصطلاحات را، کریتیسیسم یعنی نقادی، نقادیگرایی، انتقادیگرایی. اصلا کانت مبدع این روشه دیگه، کانت نقادی عقل نظری، نقادی عقل میدونیم دیگه عملیش، دو کتاب نوشته به نام نقد عقل نظری، نقد عقل عملی. اصلا فلسفهش فلسفه نقادیه، انتقادیه. حرف این است که کانت هم همین رو گفته، گفته معرفت یک ماده داره یک صورت، شناخت یک ماده داره یک صورت، ماده اش را حواس میگیرن از خارج، فرم و قالب و صورت اش را ذهن میدهد پیش ساخته. این حرف کانت، اگر میخواید نظر آقای کانت را داشته باشید این حاصل حرفش. حاصل حرف ایشون این استش که هیوم هم درست گفت هم غلط گفت، چون ایشون ناظر به حرفای هیومه، با آقای خان. هیوم درست گفت؟ بله. درست نگفت؟ بله. از چه نظر درست گفت؟ از این نظر که ادراک سرچشمه اش حس است. هر دو درست نیست گفت. هیوم درست گفته. حسگرا بود دیگه آقای هیوم. آقای هیوم که قبل از آقای کانت بود، فیلسوف شکاک، انگلیسی شکاک یا اسکاتلندی شکاک، ایشان گفتش که معرفت همه اش حس است، اصالت حس. کانت میگوید حرفش تا اینجا درسته که ریشه و سرچشمه ادراکی یا ماده معرفت از حس میاد. حرف درستی است. ما از راه حواسمون با عالم واقع تماس میگیریم. اما اشتباه او این است که تمام معرفت را محصول ادراکات حسی و ارتباط حسی دونسته. نه خیر، همه معرفت نیست. ما یه فکریات رو داریم. ها نگاه کنید، اینجا بعد طرفدار دکارت شد، اون فیلسوف عقلگرا. عجیب است، یعنی کانت جمع کرده ما بین عقلگرایی دکارتی و حسگرایی هیوم. اون عقلگرایی را که دکارت مطرح کرد، چون دکارت اصلا معتقد شد که ما فطریات داریم، مفاهیم فطری، ادراکات فطری در مقابل حسگرایان، و بر اساس همون مفاهیم و ادراکات فطری گفت می اندیشم پس هستم. اصلا از اندیشه شروع کرد کار به عالم واقع. این خیلی فرق است ما بین مبنا و روش دکارت و روش تجربه گراها، که حالا یکی از اونها آقای دیوید هیوم هست. اونا گفتن نه، ما اول حس است و خارج، بعد میام به ذهن میرسیم. دکارت میگه نه خیر، ما اول ذهن را داریم بعد میریم سراغ عالم خارج. کاملا دو نگاه رویاروی مختلفه. یکی از ذهن، اینا میگن اصالت ذهن، ذهن شروع کرده، منتها نه ذهن ایدالیستی ها، ذهنی که به واقع میره که میشه رئالیست. دکارت مدعی این قضیه بود. حالا آقای کانت میگه خب دکارت هم راست گفته، اما نه همه حرفش درست باشه. این که بخواهی صرفا بر اساس ذهن به این برسیم نمیشود. ذهن به کمک حس اون وقت میرسیم به واقعیت، اونم نه نفس واقعیت ذات ها. اون ذات نمیفهمیم چیه، فقط ما پدیدارها رو میشناسیم، همونایی که در شعاع ادراک حسی باشون رابطه برقرار میکنیم. ما با چشممون، با گوشمون، با حس لامسمون، با جوهر که تماس نداریم، که با ذات. جوهر اگر هست قابل حس نیست. ما رنگ را میبینیم، شکل را میبینیم، گرمی را، سردی را لمس میکنیم، حس میکنیم، صدا را میشنویم، بو را میبوییم. همین هاست دیگه. ما جوهر اگر هم هست، بله، ما راهی بهش ندارد. اون وقت میگوید که این مادهش از اونجا میاد، اما البته یه قالب های فکری هم ذهن داره، که اون قالب های ذهنی زمان، مکانه و 12 مقوله معروف، علیت، معلولیت، همیشه هست که امکان، وجود، این چیزا. اینا مقولات کانت. پس ایشان میگوید معرفت محصول ترکیب امر بیرونی و امر درونی، امر ذهنی. لذا این معرفت ما چنین نیست که به تمام جهت و کامل و تمام یار بیان واقع بکنه. البته بیان واقع میکنه، اما نه به طور 100%. این میشه حرف ایشان. کسانی هم که غیر کانت، البته رو مبنای کانت معمولا حرف زدن ها دیگه، هر کس بعد آمده این مبنا رو از ایشون فی الجمله قبول کردن. حالا یک کسی آمده یه چیز دیگر هم بهش اضافه کرده، مثلا آقای نویسنده کتاب قبض و بسط تئوری شریعت، مبناش همینه، همین مبنای کانته، منتها آمده گفته که آقا معرفت مثلا چیز هست، یک هویت جمعی داره، معرفت هویت جمعی داره، یه چیز همیشون اضافه کرده، و مجموعه معرفت ها وقتی دست به هم بدهند میتوانند آینه واقع نما باشند، و الله هر کدام یه ذره ها نشان میده. هر معرفتی یه گوشه ای، من یه معرفت دارم، شما داره، او دیگری داره، امروز دارم، فردا دارم، آیندگان، تمام رو هم بریزید، اون وقت می شود یک آینه ای که واقع را به شما نشان میده. و الله واقع رو از لا علای لایه است، پیچیده است. ایشان هم اینا رو اضافه کرده. حاصل هر داشت همین میشه. میگوید واقعیت را بشر هیچگاه در هیچ دوره ای به ما هوه هوه به تمام معنا و کامل در اختیار ندارم، میشه نسبی. ما چقدر واقعیت میدونیم در حد خودمون نسبی میدانیم. آیندگان بیشتر میدانند، آیندگان بیشتر میدانند. ایشان میگوید دیگه مؤلف قبض و بسط، ایشان میگوید فقط کسی که به کل عالم آگاه باشه، به همه اسرار عالم، او دیگه معرفتش تمام نماست، و الا بقیه هر کس هر جا باشن نسبی است، میشه نسبی گرایی. حالا این آیت میفرمایید که یک فرقی البته بین همین دو بیانی که عرض کردم هست. کانت به نظر میرسه مقولات را ثابت میدانه، مقولات را چون فطری میدانه، این پیشتاخته ها، این مفاهیم و مقولات، اینا اموری هستن همگانی، جامعه و اقتصاد و مکان و زمان و شرایط فرهنگی و غیره در اینا تأثیر ندارن، اینا مقولاتی هستن، فطریات، چون فطریات هم لذا ثابت هم. اگر عوامل بیرونی، محیطی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن در معرفت نقش دارد، برمیگرده به ماده معرفت. توجه می‌فرمایید؟ همون اونی که از طریق حواس حاصل میشه. اگر کسی بگوید که ارتباط حسی آدم با عالم واقع متأثر از محیط بیرونی هست، این عصری هم میشه. عصری میشه یعنی چی؟ مکانی و زمانی میشه، مکان من و زمان من میشه، تاریخی میشود معرفت. چرا؟ برای خاطر این که متأثر از عوامل بیرونی است و عوامل بیرون متغیر است. پس کانت، خوب ازم دقت میکنید که چه مطلبی که میخوام بیان کنم این است. دو نوع نسبیت آخر مطرح میشه. یک، این که بگوییم ادراکات ذهنی ما نسبت به واقع عینی نسبی است، یعنی حکایتش، کاشفیتش، گزارشگریش، بیانگریش نسبی است. هیچ وقت هیچ معرفتی واقعیت را اونطور که هست نشان نمیده. کانت اینو میگه، میگه چون جوهر پنهانه، مستوره، نومن مستوره، ما اینو فنومن ها، این میشه نسبی. آیا این که ما از عالم بیرون به طور نسبی خبر داریم، این خبرها در طول زمان هم متغیر میشه؟ همون پدیدارها رو که میشناسیم، آیا در همون مقدار پدیدارها که ما عالمیم، آیا این علم ما به پدیدارها امر ثابت و همگانیست، یا این هم متغیره تحت تأثیر عوامل محیطی و مکان زمانی قرار میگیره؟ پاسخ مقتضای نظر کانت این است که به لحاظ صورت معرفت، یعنی همون قالب‌های ذهنی، متغیر نیست، برای خاطر اینکه این قالب‌های ذهنی فطریات هست، اینا لازمه ذهن بشر هم. ذهن بشر هر جا باشه اینجور فکر میکنه، اینجور کار میکنه، اینا ثابت هست. اما از جنبه ماده معرفت، یعنی اون قسمتی که از حواس میخواییم از عالم بیرون گزارش تهیه کنیم، عکس برداری کنیم، بله این ممکنه که متأثر از عوامل بیرونی هم باشه، این میشه نسبیت دوم، یعنی عصری شدن، مکانی شدن، زمانی شدن. این آقایانی که طرفدار تکثرگرایی دینی هستن هر دو رو میگن، نظر شریف دونست، هر دو رو میگن، هم مؤلف صراط‌های مستقیم، هم مؤلف تأملاتی بر قرائت انسانی، از این هر دو رو میگن. یک، ما از عالم نفس الامر خبر درست و تمام نما نداریم، واقع نمای کامل، نما حرف اول کانت. دو، این خبرهایی هم که داریم، اینها خبرهایی نیستن که ما بتوانیم به ظرف قاطع بگوییم آقا این که من میگم درسته و دیگه شما درست نیست، نه، همه به صورت نسبی درسته، در هر زمانی هم تغییر میکنه متناسب با شرایط زمان و مکان. این هر بون نسبیت گرایی را این آقایان معتقدن، البته اسمش میذارن رئالیسم. جناب استاد آیت الله جوادی همین را یادآوری کردن در این کتاب شریعت در آیین معرفت، میفهم من خب آقایون میگم رئالیسم، اما با نامگذاری و تغییر اسم مطلب واقعیتش که تغییر نمی کنه که حالا ما به این بگیم رئالیسم. ما باید ببینیم واقعا رئالیسم هست یا نیست. خوب باید دقت کنید، بحث خیلی دقیقه ها، از اون بحث های خیلی جدی فلسفی دقیقی است. خب بالاخره ما حرفمون چیه؟ آیا نسبیت گرایی رو میشه قبول کرد؟ حالا اسمش هر که باشه، همین حرف نه، هر هرچی بهش میخواید بگو، بگو نسبی گرایی، بگو رئالیسم پیچیده انتقادی. این حرف این است که آقا ما از ذوات و حقایق اشیا خبر نداریم مطلقا، ما از اشیا اونجور که برای ما ظاهر میشن خبر تهیه میکنیم. مثالی که عرض میکردم پشت صحنه فیلم رو اگر هیچ وقت نشون ندن مردم نمیدونن چه خبر بوده، اما این ظواهر میبینن، پشت صحنه هیچ وقت نمیبینن، خبر ندارن اگه نشون ندن. اینجور میشه در حقیقت، یه پشت صحنه داره میشه اون میشه نمره به قول آقایان اون قایبه. خب نه فقط در حقیقت قایی ها که بحث دین است، در همین عالم طبیعت جهان. بعد هم میگویند که این متأثر از عوامل بیرونی، حالا اون عوامل بیرونی عوامل فیزیولوژیکی باشه، زیست شناسی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه و عوامل گوناگون. بالاخره انسان تأثیر پذیره از عوامل اینا، تو معرفت اثر میگذاره، در معرفت او میشه نسبی. حالا نسبی بهش نسبیت گرایی بگیم یا نگیم، هرچی بگیم خلاصه حرف اینه، چون فرصت اندک است و دیگه در واقع میشه گفت به آخر رسیده. من یک کلمه در نقد عرض کنم که این خالی از نقد نمانه، تتمه بیشترش در جلسه بعد. اولین نقدی که ما در اینجا به نظرمون میرسه نقد بسیار اساسی است، اون چیه؟ ما یک سوال میکنیم از طرفداران این دیدگاه، از کانت و همه کسانی که این دیدگاه رو مطرح کردن، یک سوال دادم و اون سوال این است: شما از کجا اصل واقعیت را مسلم گرفته اید؟ از کجا؟ من میخوام بشم ایدئالیست اصلا، شما چطور رد میکنین حرف من را؟ من اصلا میخوام بشم صوفیست در مقابل کانت. کانت بگه من صوفیست نیستم، ایدئالیستم نیستم، رئالیستم، منطقه پیچیده، از نوع پیچیده انتقادی. میگم نه آقای کانت، من اصلا صوفیستم. خب میگه یعنی چی؟ میگم من علم، من گروگیاس، من حرف پروتاگوراس و گروگیاس اصل یونان و من هم تکرار میکنم، میگم من هم ذهن من هیچی دیگه نیست. شما چطور ابطال میکنید حرف من را؟ باید بتونید رد کنید دیگه، اصل واقعیتی وجود نداره. تا بعد شما بگویید خودش نمیاد پدیدارش میآید، از کجا اصلا چیزی هست که شما میگویید پدیدارش میآید؟ بفرمایید اثبات کنید. شما برای چجوری اثبات میکنن آقا؟ مگر خوب دقت کنید، مگر غیر از معرفت و ادراک ما راهی داریم که غیر از خودمان چیزی را بگوییم هست؟ چه راهی داریم؟ هیچ راهی نداریم. یا فکره، یا حسه، یا شهوده، غیر از ایناست. حالا شما میخواید بگید که خورشید هست، از کجا میگه هست؟ میگید هم نگاه میکنم. خب میگه که این جسم اینجا وجود داره، میگه از کجا میگه هست؟ میگه لمس میکنم. توجه میفهمم؟ یا میگه یک حقیقت رو از من شهود میکنم دیگه، ما راه دیگه ای که نداریم، که کشبندی که نیست. همینجوری کسی که بگه آقا شما به چه شما چه ربطی داره، من از هر جا بگم با ربط داره. من میشم ایدئالیست، میگم تو یه ذهنت، همه را ذهن میسازه، هرچی میگی ذهنت میسازه، ورای ذهن شما هیچ نیست. بفرمایید ابطال کنید شما این حرف را. پس چرا شما نمیشید ایدئالیست؟ چرا صوفیست نمیشید؟ ما راهی نداریم. اگر ما بنا بگذاریم که معرفت را از واقع نما بودنش سلب کنیم، بگیم نه آقا معرفت واقع نما نیست، اگر واقع نما نیست واقعیتی وجود ندارد، این حرف میفرمایید؟ این اساسی ترین نقدیست که بر نسبی گرایان، حالا هر اسمی روش بخوان بگذارن ها، مثلا اینا میگن آقا تکثر گرایی دینی، همین حرف رو ما اونجا هم میگیم، میگیم آقای ایکس، آقای ایگرگ، آقای زید، آقای هم، از کجا میگه یک حقیقت قایی وجود داره که حالا پیروان ادیان از او گوناگون تجربه دارند؟ نه اصلا نیست، اصلا حقیقت قایی وجود نداره، شما تخیل میکنید. بفرمایید رد کنید شما این را. اگر واقعا مبنای رئالیسم رد بشه، رئالیسم، ما همین رئالیسمی که میگن آقا قدیمی شد، ارسطویی است، ارسطویی را هر کسی داشت کنار ارسطو، بنده خدا چه گناه کرده؟ شما رئالیت رو بردار، مرد مردانه بیست، بگو واقعیت وجوده، اثبات کن ما نوکر شما هستیم. نمیشه اثبات کردیم. این نقد اساسی هست بر این بندگان خدا. حالا ادامهش رو انشاءالله بعد هستیم. صلی الله علیه و سلم.